من المیرام، اینجا پادیستاس و شما دارین به اولین اپیزود از سری پادکست های انتخاب آگاهانه گوش میکنید. ما توی این فصل قصد داریم با فارغ التحصیلانی از رشته های مختلف که وارد بازار کار شدن و مدت زیادی از فارغ التحصیلی اونها نمیگذره مصاحبه کنیم تا بتونین اطلاعاتی صادقانه رو از افرادی که خودشون تجربه تحصیل و کار در اون رشته رو داشتن دریافت بکنین و به دور از جو ناسالم جامعه و تبلیغات بازار کنکور انتخاب آگاهانه تری انجام بدین. مهمان این اپیزود پادیستا آقای فراز طیار هستند. فراز فارغ التحصیل رشته پرستاریه و الان در حال گذروندن دوره سربازیش. بیاین که توضیحات بیشتر رو از خودش بشنویم. سلام فراز جان، اول از همه ازت میخوام یکم بیشتر خودتو معرفی بکنی، یه خلاصه ای از مسیری که از بعد کنکور تا اینجا داشتی و جوری که امروز روزهاتو میگذرونی.
سلام، عرض ادب. بله، همونطور که گفتید من فراز طیار هستم. کارشناسی پرستاریم رو اول از یه جای خیلی کوچیکی، یکی از شهرستانهای ارومیه به نام شهر سلماس قبول شدم و بعدش انتقالی گرفتم و نصف دیگه تحصیلم رو در دانشگاه مرکز استان ارومیه تحصیل کردم و هر دو سراسری بودن و ارشدم رو خب این جای کوچیک به من یه انگیزه ای داد که تلاشم رو بیشتر بکنم و از دانشگاه شهید بهشتی تهران قبول شدم. موضوعی که هستش در واقع خب شرایط طوری بود که من از ابتدا، از اون روزهای اول که در واقع داخل کلاس نشسته بودیم و اساتید میپرسن کی با انگیزه اومده رشته پرستاری، خب تنها فردی که دستش رو بالا میبرد من بودم و همه بچه ها خب میگفتن که ما رشته های دیگه مد نظر بود، از پزشکی رد شدیم یا اینکه نشد که قبول بشیم، مجبورن اومدیم. ولی خب من تحقیق کرده بودم در رابطه با این رشته، با در واقع صاحب نظرانش، با رشته های دیگه صحبت کرده بودم، مقایسه کرده بودیم و من برای انتخاب رشتم واقعا یه هفته صبح تا شب بیرون بودم و میپرسیدم و با آگاهی انتخاب کرده بودم، شاید این علاقه در من ایجاد شده بود و خدا رو شاکرم و در حال حاضر هم از شرایطی که دارم بسیار بسیار زیاد راضی هستم، چون حس میکنم اون مسیری که باید رو پیدا کردم. من در خدمتون هستم.
واقعا چقدر این انگیزه ای که ازش حرف میزنی لازمه، چون زیاد میبینیم بچه هایی رو که بعد از ورود به دانشگاه، حالا چه رشته هایی تاپ چه رشته هایی کم طرفدارتر، اصلا این انگیزه رو توی خودشون حس نمی کنن و تو با این که شاید طبق اون چارچوب ها و تعاریف جامعه دانشگاه و رشته تاپی رو قبول نشده بودی توی اون سال اول، همون جایگاه شده مسیری برای موفقیت بیشترت و خوشحالم برات. واقعا میخوام یکم برگردیم عقبتر، زمانی که دبیرستانی بودی، شاید جایگاهی که بچه‌هایی که الان دارن این پادکست رو گوش میدن بیشتر درش قرار داشته باشن. میخوام ازت بپرسم وضعیت تحصیلی دبیرستانت به چه صورت بود تقریبا و اون هدفی که به خاطرش از اول وارد رشته تجربی شدی چی بود؟ آیا اون هدف، اون چشم‌اندازی که اون موقع از رشته تجربی داشتی با چیزی که الان درش قرار داری سازگار بود و همینی بود که الان توش هستی؟
خیلی ممنون از توضیحاتتون. درسته، در زمان تحصیل من خب ورودی 93 رشته پرستاری هستم و 93 کنکور دادم و تو اون موقعی که حالا ما در دبیرستان رشته تجربی رو انتخاب کردیم با یه انگیزه بالایی وارد می‌شدیم و در اون زمان ببینید چیزی که هستش اطلاع رسانی و تمرکز و در واقع توضیحاتی در رابطه با رشته های دیگه نبود. ما اصلا نمی دونستیم رشته های پیراپزشکی، رادیولوژی، پرستاری، رشته های دیگه، رشته های بینایی سنجی، فیزیوتراپی، اینا اصلا ماهیتاً چی هستن، محل اشتغالشون، محل در واقع درآمدشون و خیلی از ابعاد دیگه این رشته ها برای ما کاملا مبهم بود و چیزی که در واقع تعریف و تمجید می شد ازش رشته پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی بود و خب مثل همه داوطلب ها با همین چشم انداز وارد شدیم که فقط این سه رشته خوبن، بقیه رشته ها هیچ آینده ای ندارن، و وارد شدیم. و بله، تلاش بسیار بالا بود، نمرات من بالا بود، جزو 3 نفر اول مدرسه بودیم در بین حالا تجربی 1، 2، 3ی که وجود داشت. و به نظر من تجربی، رشته تجربی یعنی سخت کوشی، یعنی فردی که واقعا باید به اون باور برسه، به اون دیدگاه برسه که بله من وارد این رشته شدم، واقعا باید یه مقدار و از جان و دل و باید خودم رو وقف بکنم تا اینکه به اون هدفی که در ذهن دارم برسم. اما در ادامه توضیح خواهم داد که در رشته های دیگه چه میگذرد و در واقع این جوی که وجود داره به چه شکلی بود.
حالا انتخاب بین اینی که من حالا بیام پشت کنکور بمونم یا نه، از بین همون رشته هایی که شاید حتی خودم هم بهش علاقه داشته باشم، هر چند خانواده، هر چند جامعه به عنوان یک رشته خوب قبولشون نداشته باشن، بخوام برم سمت اون، یه جور ریسکه برای بچه ها. توی این مسیر بوده جایی که حالا چه توی دوران تحصیل چه توی بازار کار احساس پشیمونی بکنی از انتخابی که داشتی و با خودت فکر کنی کاش مثلا پشت کنکور میموندم یا کاش یه رشته دیگه ای از پیره ها رو انتخاب میکردم، جای پشیمونی به سراغت اومد؟
دقیقا درسته، همونطور که فرمودین این جو سنگین سرشته پرطرفدار، انتظارات، چشم امیدهای خانواده، فامیل ها، اطرافیان، و من گفتم همونطور که یه مقدار وضعیت درسیم هم خوب بود، اینها تشدید پیدا میکرد و باعث شد من هم مثل خیلی از داوطلبان متاسفانه این حس نچندان خوب رو تجربه بکنم. و از طرفی هم باز متاسفانه مدرسه برای کاهش این فشارها هیچ توضیحی، هیچ در واقع معرفی در مورد سایر رشته های پیراپزشکی نکرده بود که ما مثلا یه پلن بی یا یه گزینه های دیگه یا یه سرمایه گذاری فکری روی یه سری چیزای رشته های دیگه رو هم داشته باشیم. و خب اینها همه دامن میزد به این قضیه. در رابطه با انتخاب رشته، من همونطور که حالا ابتدای صحبتم هم اشاره کردم، بله اول همون 3 رشته اول مد نظرم بود و اینکه خب مثل همه باز هم داوطلبا این فکر که من پشت کنکور بمونم، یه بار دیگه تلاش بکنم، امسال که نشد اشکال نداره سالای بعد. ولی اون موقع خب خانواده من برای پشت کنکور موندنم در واقع مخالفت کردن، دلیل آوردن، توضیح دادن، ولی خب من باز هم ته دلم میخواست و یه مقدار هم دلگیر شدم اون موقع که خب این شانس دوباره از من گرفته نشه. ولی بعد که پیش رفتم، بعد که با افراد مختلفی صحبت کردم، بعد که سرنوشت های دوستانی که پشت کنکور موندن رو به عینه با چشم دیدم و واقعا خیلی خوشحالم که پشت کنکور نموندم. ببینید حالا بچه‌هایی که این وایس و این پادکست دستتون میرسه، کنکور یه بارش قشنگه، همه تلاش ها برای بار اول خوبه. پس به نظر من پشت کنکور بودن، حالا چیزی که میگم به تجربه به دست آوردم، نه به شنیده ها، نه به مثلا گفته ها، به خاطر فشار بالا، به خاطر خستگی زیاد، به خاطر استرسی که وجود داره، به شدت ریسک پذیره. و تجربه‌ای که از افراد زیادی در واقع به دست آوردم، من این پیشنهاد رو نمی‌کنم که پشت کنکور بمونید. عرضم به حضور، حالا برگردیم به بحث انتخاب رشته. من در واقع تحقیق کردم، ببینید چیزی که من بهش معتقدم، هر چقدر شما برای انتخاب یک در واقع تصمیم تلاش بکنید، دلیل و منطق براش پیدا بکنید، این همه دلایلتون محکمتر باشد، این همه شما دیرتر پشیمان از اون تصمیمتون میشید، این همه دلایل قابل توجیه و منطقی براش دارید در مقابل حرف و حدیث های دیگه. برای همین بود که من در بین رشته های مختلفی که حالا رتبم هم میرسید و میتونستم هم وارد بشم، ولی خب کمتر از اون 3 رشته اصلی بود، من پرستاری رو انتخاب کردم. و از همون اول هم همونطور که گفتم در واقع با علاقه دنبالش کردم و رفته رفته واقعا به این باور رسیدم که خب چقدر میتونه این رشته جای گسترش یافتن داره، جای پیشرفت داره، و چقدر اون چیزایی که ما شاید فقط متمرکز روی رشته سرشته اول میبینیم داخل این رشته پرستاری، حرفه پرستاری وجود داره. و ایشالله که بتونم بیشتر در خدمتون باشم و بیشتر به معرفی این رشته بپردازم.
و اگر در مورد سختی های این رشته بخوای بگی، به نظرت سخت ترین قسمت رشته پرستاری چیه؟ حالا چه توی تحصیل چه توی بازار کار، سخت ترین بخشی که میتونه باعث اون دلسردیه بشه چی میتونه باشه؟
اگر بخوام در رابطه با سختی های رشته پرستاری بگم، خب اگه بخوایم از کم به بیشتر شروع بکنیم، ببینید پرستاری یک رشته ای هستش که شما باید واقعا با روحیاتتون سازگار باشه. شما در محیطی هستید که با جان انسان سر و کار دارید و ممکنه که فردی در حین CPR، در حین احیای قلبی ریوی در زیر دست شما متاسفانه فوت بکنه، و یا اینکه بالاخره پروسیجرهای تهاجمی وجود داره که با سرنگ و آمپول و با یه سری حالا بخیه زدن و یه سری بالاخره پروسیجرها هستن که باید روحیاتتون یه مقدار سازگار باشه و همه چی در واقع اون ماهیت و گل و بلبلی رشته نیست. چیز دیگه ای که وجود داره اینه که شیفت های کاری هستش. پرستاری یه مقدار کارش هم سنگین هستش و شیفت شب هایی که بالاخره باید شما در بالین بیمار به سر ببرید و بالاخره این جزوی از کار هستش و باید با بینش باز وارد این رشته بشید که اینها وجود دارن. موضوع دیگه‌ای که در واقع میشه مطرح کرد اینه که گاهن همکاران من از کم بودن حقوقشون نسبت به سختی کاری که وجود داره گله‌مند هستن، که حالا خوشبختانه امسال سال 99 و 1400 یک افزایش حقوقی رو در قبال در واقع تشکر و به خاطر حال خدمات که در حوزه کرونا انجام شد برای پرستاران در نظر گرفتن که یه مقدار لبخند بله به لب پرستاران نشست. و یه مشکل دیگه‌ای که من کاملا سعی می‌کنم صادقانه همه چیز رو بیان بکنم که بچه‌ها بتونن تصمیم بگیرن، مشکل دیگه‌ای که وجود داره و این بیشتر از جنبه روانی تأثیر می‌ذاره، چون پرستاران و پزشکان در خط مقدم خدمات رسانی به بیماران هستند. خب شما اگر ببینید رادیولوژی یا علوم آزمایشگاه یا رشته های دیگه در پشت سنگر هستند، در حالا قسمت مربوطه خودشون هستند که مستقیم با بیمار شاید سر و کار ندارن. ما هستیم که حالا مریض رو ادمیت میکنیم، در واقع پذیرش میکنیم، میفرستیم و آزمایشاشو ما میگیریم میفرستیم، خب همکار آزمایشگاه ما اونجا تحلیل میکنه، پس یه قدم عقبتر قرار دارن. برای همین این قیاس ها و مقایسه هایی که بین پزشکان، تخصص های پزشکی و پرستاری وجود داره، اینها یه مقدار منزجر کننده هستش و گاهن ما این رو هم شاهد هستیم که همکاران پرستاری ما به خاطر اینکه بخوان اون در واقع تضاد رو جلوه بدن یا بخوان حالا اون اعتراضی که دارن رو بیان بکنن، گاهن دست به کوچیک کردن رشته میزنن، دست به کوچیک کردن زحماتشون میزنن و این گاهن باعث میشه که بله یه مقدار از نظر فکری آدم خب ناراحت میشه که چرا اینجوری باید بشه. اما من بیام از مزیت‌هاش هم بگم که یه مقدار منصفانه تر بشه قضیه. ببینید رشته پرستاری در بین همه رشته‌های علوم پزشکی رشته‌ای هستش که شما از دوران دانشجویی و از ترم‌های پایین‌تر میتونید در کارهای پرستاری شروع به درآمدزایی بکنید، میتونید کار بکنید، چه در حوزه های دانشجویی، چه در حوزه های منظور کار دانشجویی پرستاری، چه در حوزه های دیگه. پرستاری اگر بخوایم حالا مزیت هاشو بگیم، رشته ایست بسیار پربازده که شما بلافاصله بعد از فارغ التحصیلیتون 2 سال طرح اجباری دارید که اون 2 سال تر شما مثل استخدام رسمی در واقع دولت هستین، حقوق مزایای خیلی خوبی دریافت میکنید و بعدش 2 سال هم تمدید داریم و بعدش با توجه به نیازی که وجود داره خیلی خوب آزمون های استخدامیش هر سال داره برگزار میشه که شما شانس استخدامیتون هم بالاست در این رشته. از مزیت های دیگه بگم، خب شما خودتون شاهده در واقع اون شأن و منزلت کار پرستار در این بحران کووید 19 کرونا ویروس شدید، دیدید از نزدیک، از اخبار، از دوستان و آشنایان که واقعا چه زحماتی کشیده میشه، که اصلا منکرش نمیشه شد که پرستاری چقدر میتونه مؤثر در نجات جان بیماران باشه. و خیلی از مزیت‌های دیگه‌ای که وجود داره، چه در ادامه تحصیلش، چه در مهاجرتش، چه در واقع کارهایی که خارج از بالین میشه انجام داد، دستتون در انتخاب شغل بیشتر هستش. پرستاری فقط محدود به بیمارستان و کار کردن در بخش نیست. و خب ایشالله حالا این توضیحات بیشتر رو در یک برنامه مجزا بتونیم بیشتر در خدمتون باشیم و اینا رو بیشتر توضیح بدیم. متشکرم که گوش دادین، در خدمتم.
در مورد خود مسیر تحصیلی پرستاری توی دوران کارشناسی، حالا به صورت یکم کلی اگر در مورد درس‌هایی که خونده میشه توی این دوران بتونین یکم بیشتر بهمون اطلاعات بدین هم خیلی خوب میشه.
بله حتما. در رابطه با درس‌های پرستاری، ما در ترم 1، 2، 3 تقریبا میشه گفت یه مقدار کلی‌تر مطالعه میکنیم و درس‌هایی مثل بیوشیمی، تغذیه، روانشناسی، انگلشناسی، میکروبشناسی و میگم یک چیزهای کلیتر پراتیک که قسمتهای در واقع عملی که شبیه سازی شده در دانشکده، مثل اینکه یک بیمارستان رو بر روی در واقع مولاژها، ماکتها و همه چی شبیه سازی شده و اونجا تمرین میکنیم، بعد وارد بیمارستان و وارد بالاخره افراد واقعی میشیم. ترم های اول خب واحد های مختلفی رو اینجوری میگذرنیم. انگل شناسی داریم که هم واحد تئوریش رو میخونیم و میگذرنیم، هم وارد آزمایشگاه ها میشیم و اونجا هم در زیر میکروسکوپ ها حالا مشاهده میکنیم. همه واحد ها هم عملی دارن و هم تئوری. فیزیولوژی داریم، آناتومی داریم که اینها در واقع همشون پیش نیازها هستن که وارد درس‌های اختصاصی بشیم. بعد که ترم 4 به بعد وارد شدین، شما کم کم وارد درس‌های اختصاصی میشید، مثل داخلی جراحی‌ها که در رابطه با داخل بدن انسان هستش، که خود واحد داخلی جراحی 17 مبحث مختلف رو شما مطالعه خواهید کرد: قلب، اعصاب، گوارش، تنفس، ارتوپد، کلیه و خیلی خیلی چشم، گوش، پوست و سوختگی و تمام مباحث اینجا مطالعه میشه. و بعدش شما مباحث دیگه مثل مادران و نوزادان، مثل کودکان که همه اینا دو جلدی هستن، کودک سالم رو بررسی میکنید، کودک بیمار رو بررسی میکنید، مشکلاتش، تربیتش، خودش. مادران و نوزادان یه حالت مثلا زنان زایمان داره که از تشکیل نطفه تا تولد تا مشکلات زایمان زنان همه بررسی میشن. یه قسمت روان پرستاری دارید که شما این هم دو جلد هستش که روان دو، مشکلات روان پزشکی، روان پرستاری رو مطالعه خواهید کرد. و روان یک بیشتر به نظریه ها، تئوری ها، ارتباط درمانی، مباحثی که خب بیشتر در افراد سالم باید بررسی بشن مطالعه خواهد شد. و عرضم به حضور، اگر خب ما یه سری درس های عمومی رو هم داریم که در همه رشته ها مشترک هستن، که همه رشته ها اونها رو میخونن، مثل زبان عمومی هستش، مثل یه سری درس های ادبیات و یه سری حالا فلسفه و دانش خانواده و اینجور چیزا. امیدوارم درسی رو جان ننداخته باشم و تماما گفته باشم. آها، یه درس بهداشت جامعه هم داریم که در این درس شما همونطور که از اسمش مشخصه به موارد بهداشتی بیشتر مطالعه خواهید کرد، مثل واکسیناسیون ها، انواع واکسن ها، مثل بهداشت مدارس، بهداشت کار عذر میخوام، و کلا موارد بهداشتی. باز هم حالا مثلا بیماری هایی که از طریق آب و از طریق مدفوع، از طریق طبیعت، حالا جاهای مختلف منتقل میشه. آسیب هایی که به انسان زده میشه، اینها رو هم در واقع 3 تا درس مختلف هستش. بهداشت جامعه 1، 2، 3 مطالعه خواهید کرد. این میشه کلیتی از درس های 4 سال 8 ترم پرستاری.
حالا اگر کسی تصمیم بگیره که بخواد وارد بازار کار بشه، حالا بعد از کارشناسی یا حتی بعد از ارشدش، تایم کاری، وظایف یک پرستار و محلی که یک فرد به عنوان پرستار در اون کار میکنه رو یکم برامون بیشتر توضیح میدی؟
بله، ببینید، در رابطه با سوالتون، همونطور که داشتم توضیح میدادم، پرستاران در جاهای مختلف میتونن مشغول به کار بشن. اگر ما همون ساده ترینش رو که در بیمارستان ها هستش در نظر بگیریم، این که در بخش نوزادان باشه، در بخش کودکان باشه، در بخش زنان زایمان باشه، در بخش داخلی جراحی ها مثلا سرطان شناسی اونکولوژی باشه، یا اورژانس باشه، ارتوپد باشه، گوارش باشه، هر کدوم از اینها، حتی ما پرستاری داریم که در اتاق عمل مشغول هستن، پرستاری داریم که در CCU ICU یا دیالیز، به اینا میگن بخش های مراقبت ویژه هستن، که هر کدوم شرح وظایف خاص خودشون رو دارن، روتین خاص خودشون رو دارن، شیفتاشون در واقع کارهایی که انجام میدن متفاوتن. علاوه بر اینها، همونطور که در ادامه در واقع صحبت قبلی داشتم بهتون توضیح میدادم، ما پرستارانمون میتونن در آموزش و پرورش استخدام بشن. یکی از پرستاران آقایون ما، من پرسیدم، گفت من پرستار زندان هستم، که خب کارشون هم خب خیلی جالب بود و سبک هم بود. و همه جا در واقع ما پرستارانی داریم که الان مراکز خدمات در منزل باز کردن، پرستارانی داریم مراکز سالمندان باز کردن، پرستارانی داریم که شرکت های در واقع تجهیزات پزشکی و اینجور چیزا باز کردن. یعنی واقعا برای همینه که میگم پرستاری یک رشته‌ای هستش که شما دستتون واقعا باز هستش برای کار کردن، برای کسب درآمد، و از این لحاظ این یکی از نعمت‌های پرستاری هستش که میشه نام برد. و هر کدوم از اینها خب به تبع یک پروسه خاص خودش رو داره، شرح وظایف خاص خودش رو داره که بچه‌ها باید واردش بشن تا در واقع اون راه رو پیش برن.
درسته، این تنوع توی رشته پرستاری چیزی بوده که منم قبلا در موردش شنیدم و چیزیه که به نظرم خیلی جذاب میکنه این رشته رو. و به عنوان آخرین سوال میخوام اینو ازت بپرسم فراز، اگر به زمان انتخاب رشتت برمیگشتی، دوست داشتی چه چیزی رو اون موقع بدونی که نمیدونستی؟ چه چیزی رو دوست داشتی کسی بهت میگفت که ازش اطلاعی نداشتی؟
در رابطه با سوالت امیرای عزیز، من اول از همه انتظارم از مدارس این هستش که یه خورده استقبال بکنن، دعوت بکنن از افرادی که حالا رشته ها رو خوندن، به اتمام رسوندن، و بیان و صحبت بکنن، معارفه بکنن رشته های مختلف رو، و این بار سنگین و جو سنگین سرشته پرطرفداری که فرد فقط اونها رو میبینه و به جز اونها میگه دنیا دیگه به پایان میرسه، یه مقدار سبکتر بشه، یه مقدار طرف پلن بی هم در ذهنش داشته باشه، یا بدونه که واقعا در رشته های دیگه چه میگذرد، یا اینکه واقعا اون علاقه ای که شاید عمیقا بهش فکر میکنه ولی اطلاعی نداره که در کدوم رشته وجود داره، به اون برسه. و من حالا اگه بخوام توصیه پایانی به بچه ها بکنم، اون موقع به ما میگفتن که آره برید دنبال علاقتون، علاقتون چیه؟ خب اولین در واقع تناقضی که به وجود میومد، ما اطلاعی نداشتیم که بقیه رشته ها ماهیتشون چیه، حتی خود رشته پزشکی دندان دارو هم باز هم اطلاعی نداشتیم، فقط میدونستیم خیلی خوبن و خیلی قشنگن، عالین، دیگه نمیدونستیم شرح درساشون چجوریه. شاید منی که به شیمی علاقه ندارم و داروسازی سراسر اول از اول تا آخر شیمی هستش، شاید این برای من خیلی عذاب‌آور و خیلی در واقع سخت بگذره. میدونین چی میگم؟ و دومین تناقضی که در رابطه با اینکه علاقتون رو دنبال بکنید این بود که نمیگفتم منظور از این علاقه چیه. بعد که من اومدم وارد رشته شدم، خوندم، پیش رفتم و این سالها گذشت، فهمیدم که علاقه چیه. علاقه چیزی هستش که وقتی شما دوستش دارید، بهش واقعا عشق می‌ورزید، اینه که خلاقیت و نبوغ شما رو زنده می‌کنه، شما رو به این وامی داره که کند و کاو کنید، برید توی رشته. همین که مثلا من این اطلاعاتی که خدمتون گفتم، شاید خیلی از پرستارها هم حتی از همکاران من هم اطلاع ندارن که آره مثلا پرستارها توی مدارس چجوری میتونن مشهور بشن، توی جاهای مختلف چجوری میتونن مشهور بشن. و این علاقه است که آدم رو به اون در واقع مرحله میرسونه که بره دنبالش بگرده. من الان در رشته کارشناسی ارشدم که روان پرستاری هستش، چون واقعا این رو هم با علاقه انتخاب کردم، رفتم دنبال چیزهایی که بقیه کمتر میرن. ما در بحث روان، حالا اینا مثالی هستن که بخوام بگم که اون علاقه منظورم چی هستش. ما وارد مبحث هیپنوتیزم شدیم، هیپنوتیزمی که علمی هستش و در جاهای مختلف، پروسیجرهای مختلف در خود پرستاری چقدر کمک میکنه، در کاهش درد، در کاهش ترس، در خود اصلا بیماری های روانی چقدر کمک میکنه و چقدر یعنی واقعا میشه گفت یکی از درمان های ایدئال هستش تو این زمینه ها. خب اگر من علاقه نداشتم مسلما نمیرفتم دنبال این، مسلما پیداشم نمیکردم و مثل همه این درس رو طی میکردم، فارغ التحصیل میشدم و تمام. خب برای همین هم فردی که رشته اولش رو هم با علاقه انتخاب میکنه، اون مسیر براش دشوار نخواهد بود. و اینکه رشته شما شغل شما خواهد بود، شغل شما در واقع بیشتر وقتتون رو در اون محیط میگذرونین، بیشتر تعاملاتتون با افرادی هستش که در اون رشته در واقع وجود دارن، حتی احتمال بالا هم شما با توجه به افرادی که تنگاتنگ باشون در ارتباط هستین، شاید هم تو اون محیط متأهل شدید و به خوبی و خوشی دیگه پیوندتون با اون رشته، با اون کار بیشتر بیشتر هم شد. برای همین، برای اینکه حالا ما گاهم میبینیم که فرد بعد مطالعه چندین سال اون رشته، وقتی که فارغ التحصیل میشه میره و یه کار دیگه ای رو شروع میکنه، یا در کنارش حالا اون ارضا نمیشه، اون کار رضایتش رو جلب نمیکنه، میره یه کارهای دیگه که زیاد هم مرتبط به رشتهش نیست شروع میکنه. برای همین این توضیحات که ببخشید هم داره طولانی میشه، اینه که کاش این آگاهی دادن و این کار خیلی خوبی که شما دارید انجام میدید با افراد مختلف در رابطه با رشته ها، اطلاعات رو انقدر بیمنت و صمیمانه در اختیار بچه ها قرار میدید، اون موقع هم در اختیار ما قرار میگرفت و ما میتونستیم این تصمیم رو با بینش باز، با اعتماد به نفس کامل، مطمئنتر انتخاب بکنیم. انشالله که به کمک دوستان خیلی خوبی مثل شما این مسیر برای دانش آموزان بعدی هموار بشه و بتونن بهترین انتخاب رو انجام بدن. آرزوی موفقیت دارم برای همه عزیزان.
ممنونم فراز جان، ممنون از لطفی که به ما و بچه های ویستا داری، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و وقتت رو در اختیار بچه ها گذاشتی تا بتونن اطلاعات صادقانه و کاملی رو از جانب تو دریافت کنن. امیدوارم که بتونیم اطلاعات بیشتری رو ازت دریافت بکنیم و اگر بچه ها سوالی داشتن من حتما با تو در میون میذارم و امیدوارم که هر روز موفقتر و شادتر ببینیمت.
من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از شما، تیم خیلی قوی و منسجمتون که دعوت کردین، قابل دونستید و امیدوارم صحبت ها مفید واقع بشه و هر کجا هر سوالی نکته مبهمی بود من حتما در خدمتون هستم، خیلی هم خوشحال میشم و این سعادتی بود که شما رو بیشتر بشناسیم، با تیمتون آشنا بشیم و در خدمت بچه ها باشیم. خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت دارم، ایشالله قرار ما در نقطه اوج موفقیت.
اپیزود در تاریخ 20 تیر ماه سال 1400 ضبط شده. امیدوارم بعد از شنیدنش بتونیم با چشمانی بازتر به انتخاب رشتتون نگاه کنید. ازتون درخواست میکنم اگر کسی رو میشناسین که در آستانه انتخاب رشته است، این پادکست ها رو باهاشون به اشتراک بذارین تا شاید حتی یک نفر برای زندگیش آگاهانه تر تصمیم بگیره. اطلاعات تکمیلی این رشته در پستی توی پیج اینستاگرام ویستا بارگذاری میشه. شما میتونید ما رو با آیدی vistateam.co یا vistateam.co توی اینستاگرام پیدا کنید. امیدوارم انتخابی آگاهانه داشته باشید و هر روز از خودتون و زندگیتون راضی تر باشید. تا پادیستای بعدی مراقب خودتون باشید.